آمریکا در افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور تغییر کند. و روسیه به گرجستان هشدار داد که از هر اقدامی در قبال اوستیای جنوبی بپرهیزد. هفته بامداد است به وقت تهران. با سلام، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز چهارشنبه 24 تیر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 15 ژوئیه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. اما پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان با مهرزاد پدرام.
با سلام، میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران سه‌شنبه شب به دیدار خانواده سهراب عربی رفت. سهراب عربی جوان 19 ساله‌ای بود که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات در تهران به ضربه گلوله کشته شد، اما خانواده او پس از 3 هفته بی اطلاعی از سرنوشت این جوان توانست خبر مرگش را دریافت کند. میرحسین موسوی در این دیدار که همسرش زهرا رهنورد نیز او را همراهی می‌کرد، ضمن ابراز تأسف از این حادثه گفت اجازه نخواهد داد خون جوانان پایمال شود. موسوی همچنین گفت که در پیگیری پرونده قربانیان درگیری‌های اخیر در کنار خانواده‌های داغدار خواهد ماند و آنها را تنها نخواهد گذاشت. بر پایه گزارش‌ها پروین فهیمی مادر سهراب عربی نیز گفته که ماجرای مرگ فرزند 19 ساله‌اش را پیگیری خواهد کرد. مهدی غمسری معاون دانشجویی دانشگاه تهران میگوید خسارت ناشی از حمله به خوابگاه اصلی این دانشگاه موسوم به کوی دانشگاه تهران بدون احتساب خسارات وارده به اموال دانشجویان نزدیک به 150 میلیون تومان برآورد می شود. آقای غمسری روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته در تعطیلات فعلی کوی تلاش شده تا قسمت‌های آسیب دیده بازسازی شود. در پی اعتراض به نتایج انتخابات، نیروهای پلیس و افراد موسوم به لباس شخصی روز 24 خرداد ماه گذشته به کوی دانشگاه تهران شبیخون زدند و شمار زیادی از دانشجویان را زخمی و گروهی را هم بازداشت کردند. شاهدان عینی به روزنامه بریتانیای گاردین گفتند که دست کم 5 نفر از دانشجویان در این حمله کشته شدند. دفتر تحکیم وحدت این خبر را تایید کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است تا حضور ایالات متحده در افغانستان پس از انتخابات ماه آینده در آن کشور وارد مرحله جدیدی شود. باراک اوباما که در کاخ سفید و در دیدار با نخست وزیر هلند سخن می گفت اعلام کرد به دنبال استراتژی خروج از افغانستان است تا نیروهای امنیتی خود آن کشور در کنار دستگاه قضایی و دولت کابل بتوانند مسئولیت بیشتری در امنیت افغانستان بر عهده گیرند. اوباما گفت این اقدام سبب می شود تا نیروهای ایالات متحده و ائتلاف نقش کمتری در افغانستان داشته باشند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت امیدوار است دولت گرجستان از جنگ سال گذشته عبرت گرفته باشد و برای بازپسگیری مناطق جدایی طلب ابخاز و اوستیای جنوبی اقدامی نکند. رئیس جمهوری روسیه که روز قبل از اوستیای جنوبی دیدن کرده بود گفت در صورت چنین اقدامی از سوی گرجستان مسکو بار دیگر دست به حمله نظامی خواهد زد. پس از آنکه گرجستان در تابستان گذشته برای بازپسگیری اوستیای جنوبی اقدام کرد، با واکنش نظامی روسیه مواجه شد و مسکو استقلال این منطقه خود مختار و همچنین منطقه جدای طلب ابخاز را به رسمیت شناخت. بسیاری در روسیه معتقدند میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان که با اعتراضاتی از سوی حزب مخالف روبروست ممکن است به دنبال آن باشد تا با به وجود آوردن مناقشه تازه توجه مردم گرجستان را از مشکلات داخلی دور کند. نیما
با سپاس، مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. دیدار میرحسین موسوی و همسرش با خانواده یکی از قربانیان نارامی‌های اخیر در تهران. بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به دنبال اعتراضات به نتیجه انتخابات. نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ تهران و تأملی بر یافته‌های جدید درباره تأثیر شراب بر عملکرد مغز انسان. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 7:30 به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، یک عضو خانواده سهراب عرابی به رادیو فردا گفت میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد شامگاه سه‌شنبه با حضور در خانه این قربانی نارامی‌های اخیر در تهران با خانواده او ابراز همدردی کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک روز پس از خاکسپاری سهراب عرابی، جوان 19 ساله‌ای که در راهپیمایی مردم تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با شلیک گلوله کشته شد، میرحسین موسوی به اتفاق همسرش به منزل وی رفت و با اعضای خانواده وی ابراز همدردی کرد.
برای سلامتی آقای مهندس موسوی و خانمشون صلوات.
برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سهراب عرابی در روز 25 خرداد ماه و در جریان راهپیمایی میلیونی طرفداران میرحسین موسوی در تهران هدف گلوله قرار گرفته و در بیمارستان جان سپرده است. ملیحه محمدی، عمه این قربانی حوادث اخیر که در خارج از کشور به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا جزئیات بیشتری از این دیدار و صحبت‌های رد و بدل شده بیان نکرد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه 20 تیر ماه خبر مرگ سهراب عرابی را به خانواده وی اطلاع داده بودند. به گفته یکی از بستگان سهراب، وی پس از شرکت در راهپیمایی 25 خرداد دیگر به خانه برنگشته بود. در این مدت مادر وی هر روز برای کسب اطلاع از سرنوشت فرزندش به مقابل زندان اوین می‌رفت، ولی مسئولان مربوطه از دادن اطلاعات خودداری می‌کردند. راهپیمایی مسالمت‌آمیز روز 25 خرداد با حضور صدها هزار معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در تهران برگزار شد. به دنبال انجام این راهپیمایی، رادیو دولتی ایران اعلام کرده بود دست کم 7 نفر در این روز در تهران کشته شدند. بر اساس آمارهای رسمی، دست کم 20 نفر در رویدادهای پس از انتخابات به دست بسیج یا نیروهای انتظامی کشته شدند. با این حال احتمال داده می شود که تعداد کشته شدگان بسیار فراتر از این رقم است. در همین زمینه سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب گفته است که صدها جسد کشته شدگان نارامی‌های اخیر در ایران در سردخانه‌ای در جنوب غربی تهران نگهداری می شود. میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات، ضمن محکوم کردن کشتار مخالفان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است هرچه سریع‌تر افراد بازداشت شده را آزاد کنند. وی همچنین تاکید کرده است که به مبارزه خود ادامه خواهد داد. آقای موسوی به حرکت سیاسی خود در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است باید تلاش کنیم که از طریق حرکت در چارچوب قانون اعتراض خود را نسبت به محتوای حرکت صورت گرفته نشان دهیم. وی تاکید کرد اعتنا و توجه به چارچوب‌های قانونی برای وی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در همین زمینه یکی از مشاوران موسوی اعلام کرده است تشکیل یک جبهه سیاسی در دستور کار آقای موسوی است و به زودی خبر تشکیل آن اعلام می‌شود.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
بله، مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با تحولات مربوط به ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. بیمه دولتی ایتالیا که ساچه نام دارد و کارش این است که قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری‌های این کشور در جهان را تضمین می‌کند، در تازه‌ترین بیانیه خود ضریب ریسک ایران را افزایش داده و جمهوری اسلامی ایران را در طبقه‌بندی‌هایش در کنار کشور عراق قرار داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از احمد رافت در روم میشنویم.
ساچه، بیمه دولتی ایتالیا، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری‌های اقتصادی ایتالیایی انتشار یافت، می‌نویسد ضریب ریسک ایران افزایش یافته است. در این اطلاعیه گفته می‌شود این تصمیم روز 8 ژوئیه توسط هیئت مدیره ساچه اتخاذ شد، ولی به دلایل افزایش ضریب ریسک جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اشاره‌ای نمی‌شود. با توجه به تاریخ جلسه هیئت مدیره ساچه که کلیه قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری‌های ایتالیا در خارج از مرزهای این کشور را بیمه می‌کند، می‌توان حدس زد این تصمیم با ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بی‌رابطه نیست و تحلیلگران ساچه موقعیت دولت آینده جمهوری اسلامی به ریاست محمود احمدی نژاد را متزلزل تشخیص داده‌اند. ایران برای اولین بار در 2 دهه اخیر در طبقه بندی های ساچه به مقام H3 که به معنای ریسک بالاست نزول می کند در این طبقه بندی به ایران چشمانداز منفی نیز داده شده است و این بدان معناست که تحلیلگران ساچه فکر نمی کنند در آینده نزدیک موقعیت ایران بهبود یابد. در همین بیانیه عراق نیز هم سطح ایران قرار داده شده است که البته نسبت به بیانیه قبلی بهبود به حساب می آید. ایتالیا در سال 2008 میلادی با مبادلاتی برابر با 6 میلیارد و 91 میلیون یورو اولین شریک اقتصادی ایران در اتحادیه اروپا بود. آلمان با 4 میلیارد و 122 میلیون یورو در مقام دوم قرار گرفته است. ایتالیا در سال 2008 میلادی 2 میلیارد و 170 میلیون صادرات به ایران داشته است و واردات این کشور اروپایی از جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی برابر با 3 میلیارد و 920 میلیون یورو بوده است. در سال 2008 میلادی حجم مبادلات اقتصادی دو کشور نسبت به سال قبل به مقدار 16.9% رشد داشته است. احمد رافت، روم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مقاله‌ای نوشته است که ایران ظرف یک ماه گذشته دچار تغییرات و تحولاتی شده که اهمیت آن به اندازه انقلابی است که 30 سال گذشته به وقوع پیوست. نویسنده این مقاله خانم رابین رایت، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آمریکایی، در ادامه مطلبش می‌نویسد: یک روز پیش از انتخابات 22 خرداد ماه، جمهوری اسلامی از چنان قدرتی در منطقه برخوردار بود که تنها رقیب خود را اسرائیل می‌دانست. اما یک روز پس از برگزاری انتخابات، رژیم ایران تا حدی آسیب‌پذیر شد که حتی توانایی مهار کردن تظاهرات خیابانی مردم را در پایتخت نداشت. نادر وکیلی و نگاهی به مقاله واشنگتن پست.
واکنش و شورش پیشبینی نشده مردم ایران به نتایج انتخابات 22 خرداد ماه در واقع تبدیل به نهضتی شده که به اندازه رویداد انقلاب اسلامی در 30 سال پیش اهمیت پیدا کرده است. این مطالب مقاله است در واشنگتن پست روز سه‌شنبه به قلم رابین رایت، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آمریکایی مسائل ایران و خاورمیانه. خانم رایت می‌نویسد اهمیت وقایع اخیر نه تنها برای ایران بلکه برای کل خاورمیانه کاملا محسوس و ملموس است. در این مقاله آمده است تا یک روز پیش از انتخابات 22 خرداد جمهوری اسلامی از چنان اقتداری برخوردار بود که بدون تردیدی قدرت منطقه‌ای محسوب می‌شد. رابین رایت می‌افزاید جمهوری اسلامی نه تنها از 30 سال انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی جان سالم به در برده، بلکه به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای تنها رقیبش اسرائیل بود. واشنگتن پست نوشته است نفوذ ایران در کشورهای همسایه‌اش بر سیاست‌ها و تضادهای منطقه‌ای نیز تأثیر خود را داشت. رابین رایت سپس خاطر نشان می‌کند اما یک روز پس از انتخابات 22 خرداد جمهوری اسلامی هرگز تا بدین حد آسیب پذیر نبوده است، تا جایی که حضور وسیع نظامیان در خیابان‌ها نتوانست تظاهرات وسیع مردم را کنترل کند. نویسنده می‌افزاید هزینه‌هایی که این خیزش خیابانی وسیع برای رژیم تهران برمغان آورده هنوز روز به روز رو به افزایش است، تا جایی که تمرکز مردم را از انتخابات در واقع به سوی رهبر جمهوری اسلامی معطوف کرده است. واشنگتن پست در ادامه مقاله و در پاسخ به این پرسش که آینده ایران چه خواهد شد خاطر نشان کرده است 3 عامل بسیار مهم در آینده ایران نقش مهمی خواهند داشت: یکی رهبری مخالفان، دوم اتحاد و یکپارچگی رژیم و سوم فرصتی مناسب برای ایجاد یک جنبش همگانی است. رابین رایت که به تازگی از ایران بازگشته است میگوید بیشترین آسیب پذیری مخالفان در فقدان یک رهبری جامع است و سوال اساسی این است آیا میرحسین موسوی که رهبری تصادفی برای این حرکت بود میتواند رهبری آن را در دراز مدت در دست داشته باشد؟ این کارشناس مسائل ایران میافزاید بیشترین آسیب پذیری رژیم نیز در حفظ اتحاد و یکپارچگی خود است، زیرا بسیاری از کارمندان غیر نظامی و نظامی دولت از اواخر دهه 90 میلادی نارضایتی خود را از نظام تئوکراتیک ایران به شیوه‌های مختلف نشان داده‌اند. خانم رایت در مورد عامل سوم نوشته است مهمترین عامل شاید ایجاد فرصت مناسبی باشد تا این جنبش را مجدداً راه بیاندازد، عاملی که به نظر نویسنده عاملی تعیین کننده خواهد بود. نویسنده در پایان نوشته است اما تقویم ایران سرشار از روزهای تشریفاتی شیعه و یا روزها و سالگردهای گوناگون است که خود میتواند جرقه چنین جنبشی را آغاز کند.
نادر وکیلی بود با نگاهی به یکی از مقالات واشنگتن پست که در ارتباط با تحولات رویداده اخیر در ایران بود. اما در این صبح روز چهارشنبه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. مهرزاد پدرام با نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
روزنامه سرمایه از نشست خبری خانواده بازداشت شدگان اخیر در حضور نمایندگان رسانه‌ها خبر داده و نوشته که همزمان با تجمع جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر در مقابل اداره آگاهی تهران، جمعی دیگر از همسران و فرزندان این افراد طی کنفرانسی خبری گزارشی از نحوه بازداشت، روند مسائل و نتایج پیگیری وضعیت بازداشت شدگان ارائه کردند. به گزارش این روزنامه، خانواده جمعی از بازداشت شدگان در این کنفرانس خبری اعلام کردند که مراجعی که به طور طبیعی باید در خصوص دستگیری‌های اخیر پاسخگو باشند، متأسفانه تأکید می‌کنند این مسائل از حیطه اختیارات آنها خارج است. به نوشته این روزنامه، همسر مصطفی تاج‌زاده، یکی از فعالان سیاسی بازداشت شده، نیز به خبرنگاران اعلام کرده که دوری نجف آبادی که امروز با وی ملاقات کردیم و همینطور همگی مقامات بر این نکته تأکید و تصریح دارند که مسائل بازداشت شدگان از نحوه بازداشت گرفته تا وضعیت حبس آنها از حیطه اختیارات ما خارج است. در مجموع دیدار ما با شخصیت‌ها و مقامات مسئول بیشتر به ناامیدی ما از آزادی بازداشت شدگان افزوده است. اما روزنامه جمهوری اسلامی از تلاش‌های حامیان محمود احمدی نژاد برای برکناری میرحسین موسوی از سمت ریاست فرهنگستان هنر انتقاد کرده و خبر داده که بعد از تخلیه و بازپسگیری دفتر مهندس میرحسین موسوی در خیابان پاستور توسط دولت، اکنون زمزمه‌هایی برای خارج ساختن فرهنگستان هنر از دست وی به راه افتاده است. به گزارش این روزنامه، برخی چهره‌های حامی محمود احمدی نژاد و همچنین بعضی سایت‌های وابسته به دولت این روزها میرحسین موسوی را به تشکیل جلسات محفلی در ساختمان فرهنگستان هنر متهم می‌کنند که به نظر می‌رسد مقدمه‌ای برای خارج ساختن این محل از دست او باشد. روزنامه اعتماد در این میان اظهارات فرمانده نیروی انتظامی در رابطه با بازداشتی‌های اخیر را مورد توجه قرار داده و نوشته اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرد که اکنون دیگر هیچ یک از دستگیر شدگان حوادث اخیر پس از انتخابات در بازداشت نیروی انتظامی نیستند و همگی تحویل مراجع قضایی شدند. این روزنامه نوشته که فرمانده نیروی انتظامی هیچ اشاره به تعداد بازداشت شدگان حوادث اخیر که به گفته او تحویل مراجع قضایی شدند نکرده است. به نوشته این روزنامه، احمدی مقدم همچنین در هشداری خطاب خبرنگاران گفته در مواقع بحران و اختشاشات، خبرنگاران و اهالی رسانه باید با هماهنگی پلیس امنیت در صحنه حاضر شوند تا هیچ آسیبی به آنها نرسد. در مواقع اضطرار، تشخیص خبرنگاران از دیگر افراد برای ماموران یگان ویژه به سادگی ممکن نیست. اما در پایان، روزنامه اعتماد ملی از قول پدر یکی از مفقود شدگان حوادث اخیر با نام بنیامین عباسی نوشته از روز 31 خرداد ماه تا کنون از فرزند 24 سالش خبری ندارد. به گزارش این روزنامه، پدر بنیامین عباسی گفته مراجعات مکرر ما به زندان اوین، دادگاه انقلاب، پلیس امنیت و کمپ کهریزک در کسب اطلاع از او بی نتیجه بوده است. این روزنامه نوشته خبر کشته شدن سهراب عربی خانواده بسیاری از بازداشت شدگان و همچنین مفقودین حوادث اخیر را به شدت نگران کرده است.
نگاهی بود به برخی از مطالب منتشر شده در روزنامه‌های امروز چاپ تهران. در ادامه این مجله بامدادی یادآوری می‌کنم که خبرهای ورزشی را خواهید شنید و علاوه بر آن گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با یافته‌های تازه درباره تأثیر شراب بر عملکرد مغز انسان. اما تا پیش از آن یادآوری می‌کنم که درباره آنچه در ایران می‌گذرد و آنچه در از رادیو فردا می‌شنوید، می‌توانید نظرات خود را با دیگران در میان بگذارید با ضبط صدای خود بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 00420221124113. تکرار می‌کنم، 00420221114113. در اینجا به صدای چند شنونده گوش میکنیم که به طور مشخص در ارتباط با وقایع پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اظهار نظر پرداختند.
میخواستم بگم حیثیت سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه این هفته بستگی داره. اگر از حق مردم دفاع بکنه و رأی مردم رو دوباره بخواد و انتخابات دوباره و تجدید اون رو درخواست بکنه، در صف مردم قرار میگیره. امیدوارم که متوجه باشه و حیثیت سیاسیش رو در راه یک شهردار حقیر از دست نده.
پیامی دارم برای آقای موسوی. به عنوان یک ایرانی که زمان کنکور تنش بیش از 100 بار لرزیده، از شما با احترام میپرسم، مگر نه اینکه در جریان انتخابات دوربین‌ها همه شهرها رو رفتن و نمایندگان شما در جلوی دوربین‌ها از جریان انتخابات ابراز خوشنودی کردن، پس این همه اعتراض برای چیه؟
با سلام، میخواستم به دولت جمهوری اسلامی بگم که اگر شما کاسه زیر نیم کاستون نیست، بی آقای رفسنجانی، آقای کروبی، آقای رضایی بگید که چرا شما، مگه براتون فرق میکنه آقای احمدی‌نژاد دولت باشه رئیس جمهور باشه یا شما؟ اگه منظورتون خدمت کردن، میگه دست بر دست هم دهیم تا میهن خویش را کنیم آباد. روح الله هستم و لنجان اصفهان. نکو آباد. خدا حافظ.
آقای موسوی، عقب نشینی از حق خودت و از حق ملت خیانته. این دفعه این حرفا رو ول کنید که باید به قانون مراجعه کنید. این دفعه خود قانون مقصره. خود قانون همه چیز به هم ریخته. باید حق تو از خود قانون بگیری.
امام زمان، با کسایی که دستشون به خون جوانای بیگناه مردم آغشته است چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ اینو یکی به من جواب بده.
سلام، خسته نباشید. در رابطه با ایران و مسئولین ایران درست صحبت کنید. همه اینها قانونی هن، شرعی هن، خوب کار میکنن. آقای احمدی نژاد خیلی مرد خوبیه، آقای خامنه ای تاج سرت تمام مسلمانان جهان به خصوص ایران، قبولش با دل و جان داریم. شما که اینقدر میسوزی و ناراحتی، همونجا بمان تا بمیرید. من از استان ایلام زنگ میزنم، از ایران، استان ایلام. بنده محمدی هستم. خدا حافظ شما. هیچ کاری از دستتان بر نمیاد و هیچ کاری هم نمیتونی بکنی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 7:22 بامداد است در تهران و البته سراسر نقاط ایران. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با یک گزارش علمی. در آمریکا پژوهشگران و شیمیدانان در کنفرانسی اعلام کردند که نوشیدن یک گیلاس شراب در طی 24 ساعت شبانه روز می‌تواند جلوی بیماری آلزایمر را در افراد 75 ساله به بالا سد کند. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش می‌دهد.
با نوشیدن یک گیلاس شراب در شبانه روز، افرادی که میانسالی را پشت سر نهاده و در نیمه 70 سالگی به سر میبرند، به میزان زیادی از ابتلا به بیماری آلزایمر در امان خواهند بود. این یافته پژوهشگران دانشگاه ویک فارست در کارولینای شمالی است که دستاورد پژوهش‌ها و آزمایش‌های 6 ساله خود را طی گزارشی در جریان یک کنفرانس علمی در شهر وینا واقع در ایالت ویرجینیا ارائه دادند. کیسی سینک، یکی از تهیه کنندگان گزارش، گفت که 3069 داوطلب 75 ساله و مسن‌تر طی 6 سال در این پژوهش شرکت جستند و به طور مرتب میزان الکل خون آنان اندازه‌گیری و ثبت شد. در میان کسانی که نوشیدن مشروب الکلی را به صرف 1 و یا حداکثر 2 گیلاس شراب محدود کرده بودند، خطر ابتلا به آلزایمر یا بیماری فراموشی به میزان 37% کاهش یافت. آزمایش‌ها در همان حال نشان داد در افرادی که به فراموشی اندکی دچار هستند و بیش از 2 گیلاس مشروب الکلی صرف می‌کنند، خطر گسترش بیماری 2 برابر می‌شود. بیماری آلزایمر بیشتر در دوران پیری مغز انسان را از فعالیت و اندیشیدن و به خاطر سپردن باز می‌دارد. دکتر ایرج زمانیان، پزشک ایرانی مقیم اورنج کانتی در کالیفرنیا، در تشریح این بیماری میگوید
بیماری آلزایمر رو در سال 1907 توسط آلیویس آلزایمر شهر داده شد، به این ترتیب که این بیماری است که تحلیل برحال حافظه و یادآوری رو ایجاد میکنه و با سن میره بالا، این درجه به اصطلاح گرفتاریش. خیلی خیلی نادره که در جوانترها دیده بشه، ولی بیشتر در مسنهاست. دلیلی هم که در واقع اون هست این که یک تخریب سلولی در اعصاب کورتکس مغز ایجاد میشه که سبب تحلیل رفتن تدریجی قسمت‌های هم جلویی و هم میانی و جانبی مغز میشه. یا آنزیمی که به خصوص باید استیلکولین رو در واقع ایجاد بکنه، این آنزیم در این آدم ها کم میشه یا مختل میشه.
همچنان که دکتر زمانیان میگوید، بیماری آلزایمر به دلیل فرسایش کلان سلول‌ها در چندین بخش مغز بروز می‌کند و در پزشکی با اصطلاحاتی چون فراموشکاری، پریشانی و آشفتگی فکری و سرانجام با دیوانگی مشخص می‌شود. در اجلاس روز سه‌شنبه کنفرانس جهانی انجمن آلزایمر در شهر وینا، همچنین پژوهشگران ایرلند از پیشرفت در شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر خبر دادند که با داروهای جدید قابل مداوا خواهد بود. دکتر زمانیان هم به پیشرفت در مداوای این بیماری اظهار امیدواری می‌کند.
خوشبختانه این روزا یک مقدار داروهایی که پیدا شده و در این زمینه هم زیاد دارن کار می‌کنن، مثلا آریسپت و اینا که خیلی جدید هست، اینا کمک می‌کنه به این که یه مقداری این پیشرفت این بیماری رو محدود بکنه و بتونن که یه مقدار کنترلش بکنن. حالا در این نشستی که در ویرجینیا هست، گزارش‌های بسیار جدیدتری از تحقیقات جدید بیاد بیرون و ببینیم که چه چیزایی در این مورد پیدا شده.
در این کنفرانس جهانی 6000 دانشمند، پزشک متخصص و پژوهشگر شرکت دارند و تا 25 تیر ماه جاری یافته‌های علمی خود را ارائه خواهند داد. از جمله این یافته‌ها اثر مثبت و ثابت شده مصرف یک گیلاس شراب در شبانه روز برای جلوگیری از احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر در افراد 75 سال به بالاست.
و حالا خبرهای ورزشی را می‌شنویم، امروز صبح از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
سیاسی شدن فوتبال ایران باعث شد تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی نرود. این سخن سرمربی اسبق تیم ملی ایران است. امیر قلعه‌نویی که در جمع خبرنگاران ورزشی در اصفهان سخن میگفت اظهار داشت متاسفانه یک سری مدیران با استفاده از قدرت‌های دولتی وارد ورزش شده و به آن لطمه میزنند. سرمربی تیم سپاهان پس از اشاره به اینکه بزرگترین علت عدم صعود تیم ملی ایران به جام جهانی سیاسی شدن فوتبال ایران بوده، از رئیس جمهوری اسلامی سوال کرد آقای احمدی نژاد، چرا هر کس در فوتبال ایران مردم را خوشحال می کند او را جابجا می کنید؟ امیر قلعه‌نویی بلافاصله اضافه کرد حال ممکن است این سوال من باعث خانه نشینی هم شود. در دنباله نقل و انتقال بازیکنان فوتبال به باشگاه‌های جدید، مهدی رحمتی دروازه‌بان ملی‌پوش ایران به تیم فوتبال سپاهان اصفهان منتقل شد. مبلغ قرارداد آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی گزارش کردند 444 میلیون تومان است و مدت قرارداد 2 سال خواهد بود. پرسپولیس در میان تیم‌های لیگ برتری ایران همچنان بدون مربی مانده. در مطبوعات ایران تاکنون نام‌های زیادی که همگی خارجی‌اند مطرح شده ولی هیچ کدام رسمیت پیدا نکردند. مجید فرخزادی سخنگوی باشگاه یک بار دیگر وعده داد به زودی کار انتخاب سرمربی برای پرسپولیس به پایان برسد.
امیدواریم که بتونیم ظرف این هفته دیگه آخرین گزینه‌هایی که به صورت طریق کمیته فنی به هیئت مدیره معرفی میشن و بررسیش انجام بدیم و بتونیم با انتخاب سرمربی کارمون شروع کنیم.
در میان تیم‌های مطرح و صاحب نام لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، پرسپولیس تنها تیمی است که همچنان بدون مربی است. در جهان فوتبال، کارلوس توز، ستاره فوتبال آرژانتینی تیم فوتبال منچستر یونایتد، به تیم منچستر سیتی انگلیس پیوست. به گزارش رویترز، کارلوس توز که در 2 سال گذشته برای منچستر یونایتد توپ می‌زده، اینک در فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس برای تیم دیگر منچستری یعنی منچستر سیتی بازی خواهد کرد در مقابل مبلغی معادل 40 میلیون دلار. توز 25 سال دارد. و مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه مرحله 10 خود را پشت سر گذاشت و مارک کوندیش دوچرخه سوار بریتانیایی فاتح این مرحله شناخته شد. اما در رده‌بندی کلی در پایان 10 مرحله تغییری پیش نیامده و رینالدو نوچنتینی دوچرخه سوار ایتالیایی همچنان پیراهن زرد را که علامت پیشتازی است به تن دارد. رکورد نوچنتینی برای 10 مرحله 39 ساعت و 11 دقیقه و 4 ثانیه اعلام شده. آلبرتو کونتادور از اسپانیا با اختلاف 6 ثانیه و لانس آرمسترانگ آمریکایی با 8 ثانیه اختلاف به ترتیب دوم و سوم.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به مهمترین خبرهای ورزشی روز. و در اینجا مجله بامدادی را به پایان میبریم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر اگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره، دلیل موندنش تو قلب اینه که خونش تو رنگ این سرزمینه، هزارون ساله که بسش دارم داره گل میکنه سینه به سینه، شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شفته کدوم نماد پاییزی
کسی گفته تو اینجا رو بروی من میونه هادری از خون داری خواب چی میبینی زیر این شرشور بارو تو مسئولیت چشمات تو نبز گریه های من حس سرد بیرو بگو میمونی از دفتر من با خودم قریبم بی کسی می سازم من با خودم قریبم اما قرد نیازم تو بازی های عالم
با بی کسی می سازم
زمین.
کارشناسان محیط زیست در یکی از نشست‌های سازمان ملل اعلام کردند به احتمال بسیار بالا گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی عامل اصلی گرمایش کره زمین هستند که منجر به خشکی بیشتر، جاری شدن سیل، موج شدید گرما، نقصان بذرهای خوراکی و افزایش سطح دریاها می‌شود. تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسان در سال 2004 به 49 میلیون تن رسید که نسبت به یک دهه قبل 10 میلیون تن افزایش داشت. به گفته کارشناسان، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای ساخت انسان تا سال 2030 بین 25 تا 90 درصد افزایش خواهد یافت.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
یارب مرا
اجرش دهم، کارش کنم، زارش کنم. از بوسه های آتشی
رادیو فردا گوش میکنید.
دوباره اینم نمیبارم. زمین خشک را تر کن، سرود زندگی سر کن. دلم تنگه، دلم تنگه، سرود زندگی سر کن. دلم تنگه، دلم تنگه.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی، این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صدا، قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش کنی، اسمی به گوش داشنا. گناه من عاشقیه، یاد من جاست و کیه، اینو نمیخوام بدونم، دلی تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم، چاره برایی ندارم، واسه رهایی از دلم، جز تو که راهی
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی با خانواده سهراب اعرابی از قربانیان وقایع پس از انتخابات در ایران دیدار